سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 20 این پادکست با خلاصه کتاب هرگز سازش نکنید، Never Split the Difference. کتاب نوشته آقای کریس واس، ترجمه خانم شهلا ثریا صفت و چاپ انتشارات نشر نوین هست. این اپیزود ششم از فصل سوم پادکست رادیو سامرایز. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتاب های غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدین، چون نظرات و پیشنهادهای شما میتونه به همون انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست‌باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من، فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار سر وقت تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما هم حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین، به ما کمک کنین که بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه این کار سختتونه یا فرصت نمی‌کنین، میتونین از طریق لینک حمایت مالی که در توضیحات پادکست هست، هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنین که بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. شاید شما با من موافق باشین که یه هنری که هر آدمی باید تو جامعه بلد باشه و اگه توش ضعیفه بره یادش بگیره و تمرینش کنه چیه؟ هنر مذاکره و متقاعد کردن بقیه ی آدم هست. حالا چه لزومی داره که ما مذاکره کردن رو بلد باشیم؟ چون داریم توی یه جامعه با کلی آدم دیگه زندگی میکنیم و هر روز نیاز داریم با این آدما که میتونه استادمون باشه، رئیسمون باشه، خریدار محصولمون باشه یا حتی اعضای خانوادهمون باشن و کلی نقش دیگه تو زندگیمون داشته باشن، صحبت کنیم و متقاعدشون کنیم که یه چیزی رو به ما بدن یا یه کاری رو برامون انجام بدن یا حرفمون رو قبول کنن. به هر حال اینطوری نیست که بتونیم بدون اینکه خوب صحبت کنیم و هنر اصولی مذاکره رو یاد بگیریم، دوستا و همکارا و آشناها و غریبه‌ها رو متقاعد کنیم. پس نیاز داریم یه سری سیاست‌ها و تکنیکایی رو یاد بگیریم تا بتونیم حرفمون رو به کرسی بشونیم و کارامون رو پیش ببریم. حتما شما هم دیدین کسایی رو که معاملات رو میتونن زود جوش بدن یا میتونن آدم های سخت و مقرراتی رو تو ادارات نرم کنن و کارشون رو جلو بندازن. به این آدم ها تو اصطلاح خودمون میگیم چی؟ میگیم طرف خیلی زرنگ و زبون بازه یا خیلی سرزبون داره و خوب قلق هر کسی رو بلده و میدونه چطوری باهاش صحبت کنه. حالا شایدم طرف ذاتن هنر مذاکره تو وجودش باشه یا بدون اینکه اصلا هیچ کتابی خونده باشه به تجربه و به مرور این چیزا رو یاد گرفته باشه ولی خب اکثر آدما شاید خیلی نتونن تو این کار موفق باشن و همیشه دنبال این آدمای زبون بازن که کارشون رو راست و ریز کنن. حالا جدا از اینا، میدونید یکی از کاربردای تخصصی هنر مذاکره چیه؟ اگه فیلمای پلیسی و گروگانگیری رو دوست داشته باشین، حتما هر بار که این جور فیلما رو دیدین براتون جالب بوده که چطوری مذاکره میکنن. شاید هم خودتون رو جای اون افسر مذاکره کننده با گروگانگیرا گذاشتین و پیش خودتون گفتین اگه من جاش بودم چی میگفتم به آدم بدا که هم گروگانا رو آزاد کنن و هم خودشون رو تسلیم کنن و در عین حال هیچکی هم آسیب نبینه. حتما متوجه یه سری ویژگی‌های شخصیتی یا ترفندای مذاکره شدین که پلیسای آموزش دیده در مقابل گروگانگیرا انجام میدن. خب این یکی از کاربردهای حرفه‌ای هنر مذاکره است. حالا فرض کنید وقتی یکی که میتونه یک گروگانگیر خشن و خطرناک و متقاعد کنه تا گروگانا رو آزاد کنه، اونم در قبال هیچی و بعدش هم دستگیرشون کنه، چقدر میتونه تو مذاکرات یومیش با فروشنده ها و همکاراش و بقیه موفق باشه و میتونه اونا رو مجاب کنه تا کاری رو که میخواد براش انجام بدن. خبر خوب اینه که نویسنده کتاب هرگز سازش نکنین اصرار داره که آقا هر طور شده سر حرف خودتون وایسین و کوتاه نیایید از موضعتون و با احد و ناسی سازش نکنید. خودش افسر FBI که سالها مأمور ویژه مذاکره کننده با گروگانگیرای بین المللی بوده و عملیات‌های زیادی هم با موفقیت انجام داده و علاوه بر اون این هنر، یعنی هنر مذاکره رو توی دانشگاه هم تدریس میکنه و داخل این کتابم قراره به همون سیر تا پیاز این قضیه رو با همه زیر و بمش یاد بده. مخصوصا آخراش که راجب هنر چانه‌زنی در معاملاتی که عالیه. من واقعیتش چون خودم خیلی اهل تخفیف گرفتن و چونه زدن هستم، چند بار بعد از خوندن این کتاب سعی کردم از روشاش استفاده کنم و انصافاً خوب جواب داد. بهش ایمان آوردم. نویسنده کتاب یعنی آقای کریس واس متن کتابو خیلی خوب و روان نوشته و ترفندایی هم گفته که اگه خوب درکش کنین و تمرین کنین کاملاً قابلیت عملیاتی شدن دارن و حتی میتونید توی کسب و کار و معاملات روزانه‌تون برای متقاعد کردن کارمندا یا رئیستون یا هر کاری دیگه‌ای که نیاز به مذاکره داره ازشون استفاده کنید. خب، کم کم بریم سر اصل مطلب و ببینیم یه مأمور FBI چه توصیه‌هایی میتونه واسه ما داشته باشه. یه اصطلاحی که شاید گره‌گشای خوبی توی مذاکره کردن باشه و نویسنده چندین بار ازش تو کتاب استفاده کرده، بحث همدلی تاکتیکیه. حتما میدونید که ما یه همدردی داریم، یه همدلی. همدردی یعنی این که تأسف بخوریم واسه کسی که یه اتفاق بدی واسش افتاده و مثلا بگیم بنده خدا آره خیلی بد شانسی آورد یا حیف شد که این بلا سرش اومد. این ناراحتی فقط در حد ابراز احساسات باشه و کاری برای طرف مقابل انجام ندیم. اما همدلی به نظرم یه شکل واقع‌گرایانه و انسانی تر همدردی و مثل همدردی حالت نمایشی نداره. همدلی یعنی دوست من، عضو خانواده من یا نمیدونم هر کسی که الان اومدی داری با من درد دل میکنی و ناراحتی. من میتونم خودم رو جای تو بذارم، با تو ناراحت باشم، با تو گریه کنم و کاملا احساساتتو درک کنم. قضاوتت نکنم، خیلی خوب گوش بدم به حرفات و تنهات نذارم تو این شرایط. دوستای واقعی با هم همدلی میکنن نه همدردی. اونا سعی میکنن شنونده خوبی باشن و موقعی که واسه کسی مشکلی پیش میاد با پرسیدن سوالایی که جلوتر نویسنده بهشون اشاره میکنه، یعنی پرسشای آینه‌ای، عمیقاً با مخاطبشون رابطه برقرار کنن. حالا آقای کریس واس میگه اشکال نداره تو مذاکره از هر نوعش، حتی با گروگانگیرام از همدلی تاکتیکی استفاده کنید. چرا؟ چون باعث میشه طرف فکر کنه شما با اون توی یه سایت قرار دارین و دیگه روبروی هم نیستین، بلکه در کنار همید و یه هدف رو دنبال میکنید. اینو تا اینجا تو ذهنتون داشته باشین. حالا اگه اینو بخواید تو زندگی خودتون و با تجربیات شخصی خودتون مقایسه کنین، تا حالا چقدر تونستین تو برخورده با آدمای غریبه‌ای که هیچ آشنایی یا احساسی هم بهشون ندارین، فقط با یه همدلی کوچولو کارتون رو پیش ببرید و یه کاری کنید که طرف در جهت اهداف شما حرکت کنه. بهش فکر کنید. قطعا مواردی بوده که تو این موقعیت قرار گرفتین. سر کار، تو دانشگاه، تو اجتماع. بعدم سعی کنید در ادامه اپیزود اون تجربتون رو مقایسه کنین با تکنیکایی که مطرح میشه تو کتاب. و تصور کنید اگه این تکنیکا رو تو اون زمان انجام میدادین، واکنش طرف مقابلتون چی بود و چقدر ممکن بود نتیجه متفاوت بشه. قبول داریم که انسان‌ها به طور کلی ذاتاً خودخواهند. هر کسی دوست داره در نهایت منفعت خودش تأمین بشه و حرف خودش پیش بره. مثلا تو یه جلسه یه بستن قرارداد کاری، نماینده‌های هر شرکت میخوان سود بیشتری ببرن از قرارداد و همزمان بندای قراردادم یه جوری بچینن که بیشتر به نفع خودشون باشه تا رقیبشون. همیشه این کشمکشا تو این جور جلسات به چشم میخوره. پس در نتیجه افرادی هم که نماینده ی شرکت میشن، برای بستن قراردادهای همکاری باید یه جورایی استاد مذاکره کردن باشن. نویسنده میگه از دهه 80 دانشگاه‌های آمریکا فهمیدن که هنر مذاکره رو باید اصلاً به عنوان یه واحد درسی جدا بیارن توی دانشکده‌های کسب و کارشون و تدریسش کنن. یعنی میخوام بگم چقدر این قضیه مهمه. آقای کریس فاس هنر مذاکره رو تشبیه میکنه به مهارت رزمی. میگه فرق این دوتا اینه که مهارت رزمی زمانی به کار میاد که دیگه حرف و صحبتی در کار نباشه و فقط قانون جنگل حاکم باشه. ولی هنر مذاکره زمانی هستش که نخواهیم درگیری فیزیکی داشته باشیم. خیلی روشن فکرانه و انسانی و منطقی اختلاف رو حل کنیم. بالاخره هرچی باشه مناقشه جزء اجتناب ناپذیر تعاملات انسانیه. امکان نداره دو نفر، حالا هر چقدرم صمیمی، هر چقدرم نزدیک به هم، به اختلاف نخورن. خیلی از این اختلافا چون بلد نیستن حلش کنن، کار به جاهای باریک میکشه. مثلا اون دو نفر اگه هم بنیانگذار باشن تو کسب و کاری، ممکنه کل بیزینس بره رو هوا و ورشکست بشن، چون هر کدوم ساز خودشو میزنه. یا اگه زن و شوهر باشن کار به طلاق میکشه. این وسطی اختلاف کوچولو تبدیل میشه به یه بحران بزرگ. پس مهمه که همزمان تو مذاکره هم بیشترین آیدی نصیبمون بشه و هم کمترین ضرر رو بکنیم و بتونیم بدون جنگ و دعوا خیلی شیک و با سیاست فاتح هر مذاکره و معامله‌ای بشیم. نویسنده میگه اوکی، خیلی خوبه که تا اینجا ضرورت یاد گرفتن مذاکره رو احساس کردید. ولی اول باید اون حس بیزاری و ترس نسبت به مذاکره رو تو خودتون از بین ببرین. باید یاد بگیریم که با زورگویی یا سرکوب کردن دیگران تو مذاکره شاید بعضی وقتا به خواستمون برسیم. اما همیشه جواب نمیده. این یه راه حل موقته. ولی اگه از راهش وارد بشیم و یه مذاکره منطقی رو پیش ببریم، طبق تحقیقات و تجربیات نویسنده همیشه جواب میده. خب بیایید از گوشامون شروع کنیم. یه مقدار بیشتر در مورد گوش دادن صحبت کنیم. ما همیشه از اول بچگی اینو سر کلاس درس شنیدیم که معلم همش میگفت بچه‌ها خوب گوش بدید ببینید چی میگم. یا شاید بعضی وقتا که یکی داره باهامون حرف میزنه و مام هی علکی میگیم اوهم اوهم، یه دفعه طرف شستش خبردار بشه که اهمیتی به حرفاش نمیدیم، ازمون بپرسه واقعا داری به حرفام گوش میدی یا فقط داری میشنویشون. حالا فرق این دوتا کلمه چیه که انقدر مهمه؟ ما یه عملی داریم به نام شنیدن. اون چیه؟ زمانیه که امواج صوتی ناخودآگاه به گوشای ما میرسن و عمل شنیدن که یه کار غیر فعالانه صورت میگیره. تأکید میکنم غیر فعالانه است، یعنی همیشه به طور غیر ارادیه، به انتخاب ما نیست که بشنویم یا نه. تو انگلیسی هم بهش میگن hear. اما یه چیز دیگه هم داریم به نام گوش دادن. این خیلی فرق میکنه با شنیدن. چرا؟ چون علاوه بر این که داریم میشنویم، داریم تو مغزمون حرفای طرف هم پردازش میکنیم، یا به قولی آگاهانه داریم به حرفاش گوش میدیم. در واقع شاید یکم گیج کننده باشه این جمله، ولی ما با گوشامون میشنویم و با مغزمون گوش میدیم. خب جالب شد. پس گوش دادن خیلی مهمه و نشون میده که ما داریم به حرفای طرف مقابل توجه میکنیم و براش ارزش قائلیم. حتما شما هم دوست دارید وقتی حرف میزنید بقیه به حرفاتون گوش بدن، نه اینکه صرفا اونا رو بشنون. پس ما باید متقابلا همین کار رو برای بقیه انجام بدیم. ولی خب این کار به این آسونیام نیست. چون زمانی که داریم به حرفای کسی گوش میدیم یا حداقل سعی میکنیم که گوش بدیم، به راحتی حواسمون پرت میشه. طبق گفته نویسنده کلمات رو انتخابی میشنویم یا اون چیزی رو که دلمون میخواد میشنویم. و اگه جو جر و بحثم حاکم باشه که دیگه اوضاع بدتر میشه. چون دائم هی داریم تو مغزمون دو دوتا چارتا میکنیم و حرص میخوریم که این چرا فلان حرف رو به من زد، پس منم باید حرفش که تموم شد با فلان استدلال محکومش کنم و بشونمش سر جاش. میبینین؟ یعنی عملا خیلی راحت حواسمون پرت میشه و خیلی کمن آدمایی که اول خوب گوش میکنن، بعد مکس میکنن و فکر میکنن و بعد جواب میدن. آقای کریسواس هم همینو میگه. میگه این کار درستیه، مخصوصا تو مذاکره. شما باید اول خوب گوش کنید، احساسات طرف رو ارزیابی کنید، اون حس اعتماد و همدلی تاکتیکی رو توش به وجود بیارین تا بعد بتونین طرف رو خلع سلاح کنید. در واقع میگه همدلی تاکتیکی یعنی هوش هیجانی و معنیش اینه که ما جهانبینی طرف مقابل رو درک میکنیم و خودمون رو تو دنیای اون تصور میکنیم. از زاویه دید اون به قضیه نگاه میکنیم. حالا فایده چیه که من بیام این همه انرژی و کالری بسوزونم که خوب به حرفای طرف مقابل مطابق استانداردهای گفته شده گوش بدم؟ فایدهش اینه که طبق تحقیقات روان درمانی، مردم زمانی که میبینن دیگران دارن خوب به حرفاشون گوش میدن، بیشتر مایل میشن تا افکار و احساساتشون رو شفاف بروز بدن. حالت تدافعی کمتری میگیرن و متقابلا حرفای شما رو هم با جون و دل گوش میدن. این باعث میشه با هم به یه نقطه آروم و منطقی برسین و اینجاست که با یه استراتژی دیگه که نویسنده بهش میگه رسیدن به بله و تو کتاب کامل توضیحش داده، ازش تایید میگیرید و توافق میکنید و مذاکره رو برنده میشین. خب پس با اولین ابزاری که در دسترس و رایگانه برای خوب مذاکره کردن آشنا شدیم، یعنی گوشامون. دیگه چه مواردی رو باید رعایت کنیم تا تو مذاکره برنده بشیم؟ نویسنده میگه تو مذاکره عجله کار شیطونه. اینو دوباره ربطش میده به گوش دادن. میگه آقا، خانوم، زمانی که شما خیلی دارید تو مذاکره عجله میکنید و زود میخواید سر و ته قضیه رو هم بیارین، طرف مقابلتون حس بدی میگیره از شما. فکر میکنه که شما به حرفاش گوش نمیدین. این باعث میشه جو تفاهم و اعتماد بینتون از بین بره. پس عجله رو کلن باید بذاریم کنار اگه دنبال نتیجه گرفتن هستیم تو مذاکره. یا مثلا میگه یه ابزار دیگهی که دخیل تو روند مذاکره صدای شماست. قرار نیست حالا با صدای آلندلون هم حرف بزنید که طرف رو جذب کنید و روش تأثیر بذارید. نه، همون صدای عادی که دارین رو خوب ازش استفاده کنید. چون همین صداست که میتونه مثلا یه جو بی‌اعتمادی رو به اعتماد یا عصبانیت رو به آرامش تبدیل کنه. حتی میتونید از یه صدای شوخ و مثبت و همراه با لبخندم استفاده کنین که فضای جلسه که توش هستین و قرار مذاکره کنید رو تلطیف کنه. اینطوری طرف مقابل توی محیط ذهنی مثبت قرار میگیره. وقتی این شرایط به وجود میاد، ثابت شده معمولاً تمایل افراد برای همکاری با همدیگه و حل مشکلات بیشتر میشه. حتی اگه پشت صحنه بعضی از برنامه‌های رادیو رو هم دیده باشین، زمانی که گوینده‌ها دارن صحبت می‌کنن، خنده رو لباشون هست. این باعث میشه شنونده‌ها انرژی بیشتری بگیرن ازشون و بهتر به حرفاشون گوش بدن. و خب لبخند چهرتون هم زیباتر می‌کنه و خوش اخلاقی و آسونگیری شما رو به طرف مقابل نشون میده. مطمئن باشین همه این جزئیات تو روند مذاکره و تو تصمیم گیری های طرف مقابلتون خیلی مؤثره که تا چه حد به شما اعتماد کنه و باهاتون راه بیاد. چند دقیقه پیش یه اشاره کوچیکی به تکنیک آینه‌ای یا آیزوپراکسیزم داشتیم که الان می‌خوایم بگیم چیه و چطور انجامش میدن. تو کتاب میگه در واقع ریشه این تکنیک توی یه اصل بیولوژیکی هست. اینکه ما انسان‌ها از چیزای متفاوت می‌ترسیم و گرایشمون بیشتر به سمت چیزای مشابهه و توی مذاکره برای اینکه طرف مقابل بتونه بهمون اعتماد کنه و واقعیت و خواسته های اصلیش رو لو بده، باید بتونیم درست از این تکنیک استفاده کنیم. حالا این تشابه و هماهنگی که باید با طرف دیگه مذاکره به وجود بیاریم، میتونه تو عناصر مذاکره اتفاق بیفته. عناصر مذاکره چیان؟ کلمات، زبان بدن، لهجه، تون صدا و سرعت کلام. یعنی هر چقدر من بتونم تو هر کدوم از این جزئیات مثل شما عمل کنم و آینه شما باشم در طول مذاکره، بیشتر میتونم از شما حرف بکشم و اون خواسته واقعی شما رو از زیر زبونتون بکشم بیرون. راحت تر میتونم توافق شما رو جلب کنم. ساده است نه؟ اما خب نویسنده میگه تو بهبود روند مذاکره تأثیر خارق العاده‌ای داره به شرطی که حرفه‌ای انجامش بدین. کجاها میشه این روش رو استفاده کرد؟ جاهایی که شما احساس میکنین طرف نیت و قصد واقعیشو نمیخواد رو کنه و یک کاسه زیر نیم کاسه است. شما میخواین اطلاعات بیشتری راجع به اون موضوع بدونید و میخواید مجبورش کنید بیشتر صحبت کنه. این جور جاها اگه آدم آماتوری باشه سعی میکنه سوالای بیشتری از جنبه‌های مختلف در مورد اون موضوع از طرف بپرسه که هی مجبورش کنه طرف حرف بزنه و اطلاعات بیشتری رو فاش کنه. اما این تکنیک آینه‌ای خیلی راحت‌تر جواب میده و بهتر از زیاد سوال پرسیدنه. در واقع ما تو این تکنیک از حرفا و کلمات طرف مقابل استفاده میکنیم تا بیشتر برامون توضیح بده. حتی زمانی که میخواین محترمانه بدون اینکه طرف مقابلو تو حالت تدافعی قرار بدین و باهاش مخالفت کنیدم، این روش کاربرد داره. تو کتاب نویسنده داستان مفصل یکی از پرونده‌های گروگانگیریشو توضیح میده که با همین تکنیک تونسته سارقای بانک رو دستگیر کنه و مجبورشون کنه اطلاعات بیشتری از خودشون بدن. شخصا برای خودم این ماجرا خیلی جالب و آموزنده بود. من بعد از اینکه این تکنیک رو متوجه شدم، تازه دقت کردم که خیلی از مجریای معروف که برنامه تاک شو دارن هم از این تکنیک ها استفاده میکنن تو برنامه‌شون، تا بتونن تایم بیشتری با مهمون برنامه صحبت کنن و مهمونشون جواب سوالی رو نپیچونه و اطلاعات زندگی شخصیش رو که معمولاً خیلی هم برای بیننده های تو خونه جذابه بریزه رو دایره و بگه. یا به نظرم این تکنیک برای روان درمانگرا هم مفیده، چون تو جلسات مشاوره باید با بیمارای صحبت کنن که شاید نخوان خیلی اطلاعات شخصی بدن از زندگیشون، ولی اونا میتونن با تکنیک آینه‌ای از بیمارشون اطلاعات بکشن بیرون، چون وقتی میتونن روند درمانیشون رو کامل کنن که از جزئیات مشکلات اونا بیشتر آگاه باشن. درباره کارای این روش نویسنده میگه این تکنیک مثل چاقوی سوئیسی میمونه که میتونه در همه مواقع کاربرد داشته باشه. پیشنهاد میکنم جزئیات این تکنیک ساده و جذاب رو از تو کتاب بخونید، چون آقای کریسواس در قالب داستانای واقعی نمونه هایی از سوالات آینه‌ای رو آموزش میده که زمان این اپیزود اجازه نمیده بیشتر راجبشون صحبت کنیم. همینطور علاوه بر سوالات آینه‌ای، تکنیکای دیگه‌ای هم به نام برچسب زدن و پرسیدن سوالات کالیبره هست که هر کدومشون به نوعی باعث ایجاد همدلی تاکتیکی میشه و به بهبود روند مذاکره کمک میکنه. ولی اونقدر مفصل و پرجزئیات هستن که اگه اینجا بخوایم توضیحشون بدیم، بحث ابتر میمونه و اونطور که باید و شاید نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. خب اینجا میخوام دو تا سوال مطرح کنم و شما قضاوت کنین و ببینین به نظرتون کدوم از اینا برای شروع یه مذاکره بهتره. یه موقع هست من از یه نفر میپرسم یه چند دقیقه وقت دارین با هم صحبت کنیم؟ یه موقع دیگم هست که میگم الان زمان بدیه با هم صحبت کنیم. خب به نظرتون از کدوم یکی از این جمله های پرسشی استفاده کنم بهتره؟ احتمالاً من و خیلی های دیگه فکر میکنیم خب اولی جمله بهتریه، چون که در اکثر مواقع جوابش اینه که آره، چرا که نه، بفرمایین در خدمتم. ولی تو جمله دوم احتمال اینکه نه بشنویم بیشتره، پس نباید ازش استفاده کنیم. نکته یه جالبی که نویسنده بهش اشاره میکنه، میگه تو مذاکره بیشتر از اینکه دنبال بله گرفتن باشین، سعی کنین از طرف جواب منفی و نه بشنوید. عجیبه نه؟ خب آخه چرا باید یه همچی کاری بکنیم؟ آقای کریسواس در جواب میگه ما نباید از شنیدن نه توی مذاکره بترسیم. همین که طرف گفت نه، میز مذاکره رو ول کنیم و بیایم بیرون و بگیم خب زور که نیست، نمیخواد با ما معامله کنه یا خواستمون رو برآورده کنه. اتفاقا این یه جور پیروزیه برای ما که طرف رو وادار کنیم با همون مخالفت کنه. در واقع بله گرفتن از طرف فقط باید هدف نهایی ما باشه. پس دلیلی نداره که ما در طول مذاکره هم هی سعی کنیم بله و جواب مثبت از طرف بگیریم. شاید یکم عجیب و غریب باشه این موضوع، پس اجازه بدین بیشتر توضیح بدم و چند تا مثال با هم بررسی کنیم. نویسنده مثال میاره از تکنیک‌های بازاریابی متداول که به هر قیمتی میخوان از مشتری بله بگیرن. یعنی جواب نه مشتری واسه شون حکم شلیک مستقیم و مرگشون رو داره. در واقع شاید شما با نویسنده موافق باشین که بعضی بله‌ها که بازاریابا تو این جور مواقع از مشتری‌ها می‌گیرن از هزار تا نه بدتره، چون اونا با بله گرفتن‌های زورکی راه‌های نگفتن مشتری‌ها رو می‌بندن و کاملاً احساس امنیت رو از مشتری‌ها می‌گیرن و به اونا احساس طعمه شدن دست میده. چرا؟ چون بازاریاب حد اکثر تلاشش رو میکنه تا یه جوری پرسشاش رو مطرح کنه که مشتری نتونه نبگه. غافل از این که این باعث میشه مردم احساس کنن کنترل اوضاع دستشون نیست و دارن قربانی میشن. یعنی یکی دیگه داره براشون تصمیم میگیره یا توی رو دربایسی قرار میگیرن. ولی وقتی بتونیم از مشتری نبگیریم، مشتری تو ذهنش با این نگفتن یه حساری میکشه دور خودشو، احساس قدرت بیشتری میکنه. و برای پذیرفتن و شنیدن حرفای ما بیشتر آمادگی پیدا میکنه. با این کار مشتری مرزبندیاشو با ما مشخص میکنه و دقیقاً میگه خواستش چیه. بهش فکر کنید. اگه میتونید تو مکالمات روزمرتون امتحانش کنید. مثلا تو مکالماتی که امروز داشتین. ببینید اگه چطوری سوال یا درخواستتون رو مطرح میکردین میتونستین نبگیرین از طرفتون. سعی کنید یه مکالمه تخیلی رو برای خودتون شبیه سازی کنید. یه مثال تو کتاب هست که طرف زنگ میزنه به مردم برای اینکه اعانه جمع کنه برای نامزدهای کنگره جمهوری خواه و مکالمش این شکلیه. میگه سلام، میتونم با آقای اسمیت صحبت کنم؟ خودم هستم. من از کمیته فلان زنگ میزنم و میخواستم درباره وضعیت اقتصادی ازتون سوال کنم. به نظرتون قیمت گاز این روزا خیلی زیاده؟ بله، قیمت گاز خیلی زیاده و من استطاعت پرداختشو ندارم. آیا فکر میکنید این تقصیر مدیریت فعلی دموکرات هاست؟ بله، من نسبت به مدیریت رئیس جمهور اوباما انتقاد دارم. آیا فکر میکنید تو انتخابات ماه نوامبر نیاز به تغییر این وضعیت داریم؟ بله، قطعاً. آیا مایلید به کمیته ما کمک مالی کنین؟ در این صورت میتونین تو این تغییر نقش بسزایی داشته باشین. خب، تا اینجای مکالمه بین این دو نفر رو دقت کنید. فرد اعانه گیرنده تمام تلاشش رو میکنه تا طرف مقابل رو قانع کنه و در طول مکالمه ازش بله بگیره. در نهایت هم انتظار داره وقتی سوال آخر رو مطرح میکنه طرف بگه بله، حاضرم کمک مالی کنم. اما طبق اعتراف خود این فرد در اکثر اوقات جوابی که تو سوال آخر میشنیده نبوده. عجیبه نه؟ شما فکر میکنین دلیلش چی بوده؟ چرا وقتی یکی موافقه که شرایط فعلی خوب نیست و داره شما رو تایید میکنه یه دفعه چرخش 180 درجه ای میده و آخر سرم دست رد به سینتون میزنه؟ آقای کریسواس دلیلش رو تو کتاب گفته. اون میگه ما 3 نوع بله داریم. یه نوع بله هست که بهش میگن بله قلابی. طرف هی الکی میگه بله که فقط بتونه یا اطلاعات بیشتری از زیر زبون شما بکشه یا برای اینکه آخر مکالمه به یه بهانه ای از شرطتون خلاص بشه باهاتون مخالفت نمیکنه و هی بله الکی تحویلتون میده. ولی یه نوع بله دیگه هم داریم که بله همراه با تعهده. یعنی چی؟ یعنی طرف وقتی این بله رو میگه پس باید مطمئن باشیم که حتما درخواست ما رو هم انجام میده. ما باید قدرت تشخیص این بله ها رو داشته باشیم و دنبال بله گرفتن الکی در طول مذاکره نباشیم. یه نوع بله دیگر رو هم میتونید تو کتاب راجبش مطالعه کنید. همینطور در مورد ورژن صحیح و تغییر یافته این مکالمه که داخل کتاب آورده شده. سعی کنید خیلی خوب این دوتا مکالمه رو با هم مقایسه کنید تا متوجه بشین با تغییرات جزئی که دارن ولی نتایجشون متفاوته. پس تا اینجا دونستیم که نگرفتن تو مذاکره یک کار ضروریه. به قول مارک کوبان که به عقیده نویسنده یکی از نوابغ مذاکره است، میگه هر نه منو به یک بله نزدیکتر میکنه. در واقع نه معنیش این نیست که من نمیخوام با شما حرف بزنم، نمیخوام جنستون رو بخرم یا نمیخوام به خواستتون جواب مثبت بدم، بلکه نه معنیش اینه که من هنوز آماده نیستم با شما موافقت کنم، باید اطلاعات بیشتری در این مورد بدونم یا میخوام قبل از تصمیم گرفتن با کسی مشورت کنم. واقعا اینا خیلی جالب بود بر خودم. احتمالاً برای شما هم جالبه که متوجه شدید این الگوی سنتی بله گرفتن تو مذاکره چطور میتونه تیشه به ریشه نتیجه مذاکره بزنه و این ابهام زدایی از واژه نه چقدر تاثیرگذار و کاربردیه. نویسنده میگه اکثر اوقات دلیل این که ما بله الکی از طرف مقابلمون میگیریم نه بله همراه با تعهد اینه که داریم در واقع خودمون رو قانع میکنیم نه طرف مقابلو. یعنی من وقتی دارم یه جنسی رو به کسی میفروشم از دنیای خودم یا از دید خودم دارم به اون کالا نگاه میکنم. شاید اصلاً چیزایی که میگم برای مشتری مهم نباشه هیچ کدومشون. به همین خاطرم هست که مشتری هی بله میگه که فقط من زودتر حرفم رو تموم کنم و اونم تهش یه بهانه‌ای بیاره و معامله رو به هم بزنه. فکر میکنم اگه مخصوصاً بازاریابا و کسایی که در طول روز مذاکرات زیادی رو باید هندل کنن، بشینن خوب این فصل کتاب رو مطالعه کنن و الگوهایی که تو کتاب گفته شده رو تو مکالمات روزمرهشون پیاده کنن، خیلی به پیشرفت و حرفه‌ای شدنشون کمک کنه. حتما اگه این کارو کردین و مفید بود، تجربتون رو با مام به اشتراک بذارین تا بقیه مخاطبامونم استفاده کنن ازش. اما برسیم به هنر چانه زنی، مهارتی که مخصوصاً در معاملات، بستن قراردادهای کاری و خرید و فروش خیلی کاربرد داره. یه کار جالبی که نویسنده قبل از توضیح این مطلب داده اینه که اومده با کمک پسرش مذاکره کننده ها رو تیپ بندی کردن، یعنی بررسی کردن ببینن کلن چند مدل مذاکره کننده داریم و تریکای هر کدوم چی هست. نتیجه‌ای که گرفتن اینه که سه مدل شخصیتی داریم که شما قبل از چانه‌زنی با مردم باید زیر و بم این سه مدل شخصیتی رو یاد بگیرین و بعد وقتی که مذاکره می‌کنین تشخیص بدین که طرف مقابلتون کدوم یکی از این سه مدله و متناسب با شخصیتش سعی کنین تو مذاکره مجابش کنید خواستتون رو برآورده کنه. حتی میگه میشه این ویژگی‌های شخصیتی رو با هم ترکیبشون کنیم و اینا خیلی ایزوله و خط‌کشی شده هم نیستن نسبت به هم. حالا ببینیم آقای کریسفاس چطوری و بر اساس چه شاخصه‌هایی اومده مردم رو تقسیم بندی کرده. اولین مدل شخصیتی اسمش مدل تحلیلگره. میگه این تیپ آدمای خیلی صبوریان. اونا اصلا عجله‌ای برای زود توافق کردن ندارن. انقدر صبر میکنن تا به یه معامله خوب و دلخواه برسن. پس این افراد به نوعی کمالگرا هم هستن تو مذاکره. و به هیچی کمتر از یه قرارداد و مذاکره‌ای که به نفعشون باشه رضایت نمیدن. اینجور آدم ها معمولا آروم و شمرده صحبت میکنن و در طول مذاکره خیلی احساسی نمیشن. تا جایی که حتی این مدل صحبت کردنشون شاید سرد و غیر صمیمی به نظر بیاد و باعث رنجش طرف مقابلم بشه. اینجور افراد دست پر میان سر میز مذاکره، اینطوری نیست که بدون علم و آگاهی بیان بشینن جلوی شما و شروع کنن به حرف زدن. اونا پلن میریزن قبل از مذاکره و سعی میکنن تا جایی که ممکنه غافلگیر نشن. در واقع متنفرن از غافلگیر شدن. به همین خاطر از مدت‌ها قبل‌تر شروع می‌کنن به تحقیق و اطلاعات جمع کردن درباره موضوعی که می‌خوان در موردش مذاکره کنن. از ویژگی‌های دیگه‌شون اینه که کم حرفن و در واقع شاید این شعر نظامی الگوشون باشه که میگه کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر. به خاطر همین فقط سعی میکنن اطلاعاتی رو بهتون بدن که به پیشبرد مذاکره کمک میکنه و متاسفانه نمیتونید اطلاعات بیشتری ازشون در بیارین. یه چیز جالبشون اینه که اگه یه قدم میان جلو و یه کاری براتون انجام میدن یا نمیدونم یه امتیازی تو مذاکره بهتون میدن، توقع دارن متقابلن شما این کار واسه شون انجام بدین. و اگه غیر از این باشه دلخور میشن و ممکنه اعتمادشون سلب بشه. نکته دیگه اینه که از اینجور آدم ها خیلی نباید توقع داشته باشین فلفور یه جواب قطعی بهتون بدن. چون سبکشون تحلیلگره و نیاز دارن هر اطلاعات جدیدی که از شما میگیرن اولش خوب پردازش کنن، سبک سنگینش کنن و تا زمانی که از جوانه به تصمیمشون مطمئن نشدن اونو ابراز نکنن. پس این نشون میده اینا آدمای محتاطی هم هستن. علاوه بر این که باید شکاک بودنم به لیست ویژگیاشون اضافه کنیم و ازشون انتظار نداشته باشیم زود به همون اعتماد کنن. خب تا اینجا یه کار تازه با ویژگیاشون آشنا شدیم. حالا تو مذاکره باهاشون باید چطوری رفتار کنیم؟ چه قوانینی رو باید در برابر آدمای تحلیلگر پیاده کنیم تا پیروز میدون مذاکره ما باشیم؟ اول اینکه باید باهاشون خیلی شفاف و روشن صحبت کنیم و استدلالامون طبق آمار و مقایسه داده‌های واقعی باشه. نباید خیلی کلیگویی و مبهم باشه حرفامون. دوم اینکه خیلی هولشون نکنیم تو مذاکره. هر پیشنهادی که بهشون میدیم قشنگ یه کمی فرصت بدیم چند لحظه سکوت برقرار بشه تا خوب فکر کنن و در مورد پیشنهادمون جواب بدن. اینجور آدم ها رو اگه خیلی تحت فشار بذاریم که سریع جواب بدن ممکنه نتیجه عکس بگیریم. سوم این که نباید جلوشون پیشنهادهای غافلگیر کننده مطرح کنید. چون از هر چیزی که فکر کنن دارن غافلگیر میشن حس بدی بهشون دست میده و فکر میکنن طعمه شدن و ممکنه میره مذاکره رو ترک کنن. خب این اولین مدل شخصیتی بود. دو تا مدل دیگه هم اسمشون سازشگر و مدعیه که به ترتیب درصد عمده آدم ها سازشگرن و درصد کمی هم مدعیان. ولی چون میخواییم یک کمی هم در مورد ترفندای چانه‌زنی صحبت کنیم، توضیحات جزئی و مفصل این دوتا تیپ شخصیتی رو با مثالای متنوعش میتونید تو کتاب بخونید. راستی اگه باز نتونستید تشخیص بدید مدل مذاکرتون توی کدوم یک از این سه گروه طبقه بندی میشه، نویسنده یه لینکی از سایتش تو کتاب گذاشته که با جواب دادن چند تا پرسش ساده اینو براتون مشخص میکنه. حالا بریم سر بخش اصلی ماجرا، یعنی هنر چانه‌زنی. آقای کریسواس بعد از توضیح دادن ابعاد شخصیتی آدم ها تو مذاکره میره سراغ ترفندا و حرکات زیرکانهی که میشه تو مذاکره و مخصوصا بحث چانه‌زنی ازشون استفاده کرد. مثلا میگه یکی از روشایی که مذاکره کننده های معمولی همیشه ازش استفاده میکنن اینه که سعی میکنن به یه نقطه توافق احتمالی یا بینابین برسن. فرض کنید من یه کالایی رو نمیخوام کمتر از 200,000 تومان بفروشم چون ضرر میکنم. از طرف دیگه شما نمیخواین بیشتر از نهایت 250,000 تومان خرج کنید واسه خرید این کالا. خب حالا میشینیم چونه میزنیم. اکثر اوقات هم سعی میکنیم به یه نقطه وسط برسیم. مثلا 220 یا 230 که هم من یکم بخواستم رسیده باشم و هم شما. این روش رو احتمالاً بارها تو خریدهای روزانه و تخفیف گرفتناتون ازش استفاده کردیم. ولی نویسنده میگه این کار آماتوراست و شما توی چانه زنی نباید به نقطه توافق احتمالی بسنده کنید. بلکه باید یه لنگر بزرگ و شدیدی بندازین. حالا پیشنهادی که آقای کریسواس بهش میگه لنگر انداختن چی میتونه باشه؟ این پیشنهاد مثل یه شوک بزرگ میمونه برای طرف مقابل. مثلا در مورد مثال خودمون، اگه شما به من بگید این جنس رو من ازت 100 تومن بیشتر نمیتونم بخرم، یعنی کلن همینقدر پول دارم، فکر میکنید من جوابم چی باشه؟ ممکنه اول بر من مضحک به نظر برسه پیشنهادتون، ولی احتمالش هم هست که برای اینکه میترسم ضرر کنم و در واقع شما حس ترسیدن از ضرر رو در من پیاده کردین که اصلاً توی یه بخش کامل کتاب در مورد این توضیح میده، من پیشنهادتون رو قبول کنم تا حداقل این 100 تومن رو از دست ندم. البته شاید این قضیه بیشتر در مورد قیمت‌های بالا یا کالاهای بزرگی مثل خونه و ماشین صدق کنه و درکش راحت‌تر باشه. مثاله دیگه و جالبی هم از این لنگر انداختن تو کتاب هست که قطعاً بهتر و واقعی‌تر از مثال منه. مثلا یه مثال زده نویسنده از یکی از شاگرداش که چطوری تونسته برای برگزاری یه مسابقه دانشجویی با استفاده از همین ترفند لنگر انداختن مبلغ زیادی، یعنی خیلی بیشتر از چیزی که واقعا نیاز داشته رو از رئیس دانشگاه بودجه بگیره. یا موارد دیگه که واقعا خوندن و واکاوی جزئیاتشون خالی از لطف نیست. ترفند دیگه اینه که تو مذاکره پیشنهاد قیمت رو اول بذارین طرف مقابل مطرح کنه. موارد زیادی بوده که مثلا برای قراردادای کاری طرف رفته توی روند مصاحبه یه شرکت و یه قیمت خیلی کمتر از اون چیزی که مد نظر شرکت بوده رو به عنوان حقوقش پیشنهاد داده. اونا هم دیدن که طرف کم توقعه، اصلا پیشنهاد خودشون رو مطرح نکردن و سریع رو همون حقوق کم توافق کردن. بعدن طرف دیده قافیه رو باخته و چه کلاه گشادی سرش رفته و مزنه بازار اصلا این قیمتی که فکر می کرده نبوده. پس به قول معروف اول ببینید مزه دهن طرف چیه و بر اساس اون قیمت رو بالا پایین کنید. نویسنده تو کتاب از یه چیزی نام میبره به نام رنجش استراتژیک. میگه زمانی که تو معامله یه پیشنهاد بد و خارج از انتظارتون بهتون میشه، اگه در حد تعادل عصبانی بشین و به موقع نشون بدین که از این پیشنهاد بد ناراحت شدید و خشمتون رو بر سر پیشنهاد نه شخص پیشنهاد دهنده خالی کنید، طبق مطالعاتی که در دانشگاه‌های مختلف انجام شده میتونه باعث بشه طرف مقابل از موضعش کنار بکشه و شما بتونید امتیازات بیشتری بگیرید. در واقع این یه نوع چانه‌زنی تهاجمیه که سختگیری و حساسیت شما رو به طرف مقابلتون نشون میده. البته بازم تاکید میکنم که نباید به کسی که اونور میز نشسته به دید دشمن نگاه کنید، چون ما با اون شخص که مشکل نداریم، بلکه با مسئله حل نشده مشکل داریم. پس باید روی اون مسئله تمرکز کنید. به خاطر همینم هست که نویسنده میگه خشمتون رو روی موضوع خالی کنید، نه شخص. مثلا با عصبانیت بگین چطور میتونم این پیشنهاد قیمت رو قبول کنم؟ یا چرا من باید فلان چیز اونقدر ارزون به شما بفروشم؟ یا یه همچین چیزایی که هم طرف مقابل دلخور نشه و هم شما عدم رضایتتون رو بهش نشون بدین. نویسنده میگه تو چانه‌زنی معمولاً ارقام غیر روند رو بیشتر قبول میکنیم و حس بیشتری داریم بهشون تا ارقام روند. مثلا دیدید که تو تبلیغات تلویزیونی یا لباس فروشی ها، حالا فرق نمیکنه ایران یا خارج از کشور، فروشگاه ها سعی میکنن قیمت اجناس و خرده‌دار و اغلب با رقم 9 تموم کنن. مثلا 9.99 دلار یا 199,000 تومان. نویسنده میگه این طور ارقام از لحاظ ذهنی حس بهتری به خریدار میده و نظر روانشناسی این اعداد رو تخفیف خورده تلقی میکنه. به خاطر همین دیگه کسی کمتر چونه میزنه. و به هر حال اینم میتونه یکی از روش های متقاعد کردن آدم ها در معامله باشه. اما جدای از همه این تکنیک ها، شخصا به نظر خودم پرکاربردترین روشش که یه جورایی اصلا یه الگوریتم براش درست کرده و چندین مرحله داره، روش آکرمن هست که خود این آقای آکرمن هم مأمور سابق سازمان سیا بوده و یه روشی رو ابدا کرده برای مذاکره و چانه‌زنی که واقعا جالبتر از همه روش‌های دیگه بود. این روش یه فرایند سیستماتیک 6 مرحله‌ایه که به یاد سپردنش هم خیلی راحته و میشه گفت احتمالش خیلی کمه که اگه شما از این روش استفاده کنین تو مذاکره برنده اون معامله نشید. نویسنده به طور کامل این روش رو به همراه یه مثال مفصل تو کتاب آورده و اتفاقاً مثاله هم مربوط میشه به خود کریسواس که چطوری تونسته تو چانه زنی سر یه عملیات گروگانگیری گروگانا رو با قیمت خیلی پایین تر از مبلغ درخواستی آزاد کنه و بعدش هم کلن توی یه فصل جداگانه میاد تمام تکنیکایی رو که تو کتاب گفته شده رو در قالب یه داستان بیان میکنه که برای یکی از دانشجوهاش اتفاق افتاده بوده و تونسته با استفاده از مجموعه همه تکنیکا اجاره خونه‌شو بدون افزایش و با همون قیمت سال قبل تمدید کنه که خیلی آموزنده و فشرده چکیده همه روش‌های کتابو میگه. ولی حیف که فرصت ما اجازه نمیده به این موارد بپردازیم و خوندنشو میسپاریم به علاقه‌مندان کتاب. به هر حال از مجموع مطالبی که گفتیم متوجه شدیم که مذاکره در واقع تحقیق و بررسی روانشناسانه است که لازمه تمرینایی رو انجام بدیم تا بتونیم با اعتماد به نفس کامل وارد هر معامله یا مذاکره‌ای بشیم. وقتی آمادگی لازم رو داشته باشیم، اون وقت میتونیم در شرایطی که واقعا تحت فشار قرار گرفتیم، واکنش درستی از خودمون نشون بدیم. اما علی‌رغم اینکه بحث‌های زیادی در مورد مذاکره شده و قوانین و تمرینایی هم برای مذاکره کردن وجود داره، ولی اینا یه سری قوانین مطلق و تمام و کمال نیستن. چون ممکنه بعضی وقتا تو مذاکره شرایطی پیش بیاد یا با چیزای غیر منتظری روبرو بشین که همه محاسبات شما به هم بریزه و مجبور بشید برخلاف چیزی که فکر می‌کردین و انتظارشو داشتین، روش‌های دیگه‌ای رو پیش بگیرین و راه‌های خلاقانه‌ای رو امتحان کنین. به هر حال در هر مذاکره ما نه دنبال ضایع کردن طرف مقابل هستیم و نه قصد آموزش دادن یا تربیت کردن اونو داریم. ما فقط می‌خوایم به هدفی که از قبل برای خودمون تعریف کردیم برسیم و با گفتگو کردن نتیجه مورد نظرمون رو بگیریم. بهتره برای هر مذاکره‌ای خط قرمز برای خودتون تعریف کنین و از اون فراتر نرید. این اتفاق به شکل‌های مختلفی تو زندگی ما می‌افته. مثلا بودجه 1,000,000 تومانی در نظر میگیرین برای خریدن یک کفش. اما وقتی میرید فروشگاه میبینید کفشی که پسندیدید 1,500,000. فروشندم هی اصرار میکنه که اگه جای شما بودم جنس به این خوبی رو از دست نمیدادم و شروع میکنه به تعریف کردن. کم کم متقاعد میشید که براش این هزینه رو بکنید. ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه. چون پشپندش یه واکس مخصوص هم باید بگیرید و طبعاً یه کیف متناسب با اونم میخواید و یه دفعه میبینید با یه خرید 3,000,000 از فروشگاه بیرون میاید. ولی اگه خط قرمزتون این بود که نهایتاً اگه 100 تومنم بیشتر شد اشکالی نداره. اون وقت دیگه اگه حتی 1 ریالم بیشتر از خط قرمزتون شد اونو نمیخرید. بنابراین سعی نکنید به قیمت عبور کردن از خط قرمزتون ضرر و زیان رو به جان بخرید و معامله رو هر جور شده انجامش بدید. در واقع میشه اینطوری گفت که چیزی که دنبالش هستیم و میخواییم به دستش بیاریم کاملا بستگی به خود ما و روش مذاکرهمون داره. به خاطر همین آگاهی از فنون مذاکره میتونه ما رو به انسانی خلاق و با تدبیر تبدیل کنه که بتونیم در هر شرایطی کنترل اوضاع رو دستمون بگیریم و نهایتاً به اون چیزی که شایسته اون هستیم و براش هدف گذاری کردیم برسیم. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوین در زمانای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. با گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین خودتون رو به چالش میکشین. اینطوری هم میتونین بفهمین که چقدر از این کتاب بهره بردین و هم میتونین اونا رو کم کم تشویق کنین به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. پس سعی کنین خورده عادت های خوب رو در خانوادتون پیاده کنین تا زمینه ای باشه برای اجرای عادت های خوب بزرگتر. تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای اینکه دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشین اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کاملشون رو میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.